أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. بحثمون در آثار معرفت خداوند تبارک و تعالی بود. فرمایشی هست از امام باقر علیه السلام در کتاب کافی، روایت هایی که از امیرالمومنین علیه السلام خوندیم از کتاب قررالحکم بود. این فرمایش از کتاب کافی هست، جلد 2. می فرماید که احق خلق الله ان یسلم لما قضى الله عز وجل من عرف الله عز وجل. شایسته ترین بندگان خدا برای اینکه تسلیم قضای الهی باشه کسی است که خدای عز وجل رو بشناسه. یعنی هر چقدر شناخت شخص بیشتر میشه، تسلیم بودن در برابر قضای الهی بیشتر هست. حالا چه میخواد این قضا تکوینی باشه چه تشریعی باشه؟ اگر در شرع حکم و قضایی بود میپذیره، با دستورات شرع درگیر نیست کسی که خدا رو میشناسه. میدونه خدا به محبت او این دستورات رو فرستاده. خدا برای اینکه ما مثل خودش بشیم، بزرگ بشیم، اخلاق او رو پیدا بکنیم، اوصاف و صفات او رو پیدا بکنیم، این دستورات رو داده. خدا برای اینکه ما به هدف خلقتمون، به معشوق نهاییمون برسیم، به جایی برسیم که هیچ چیز رو نخواهیم مگر اون که بشه، این فرمول ها رو در اختیار ما قرار داده. این قضاها رو حکم ها. قضا یعنی حکم. حکم رو در اختیار ما قرار داده. هر چی که میخواد باشه، هر دستوری خدا داده انسان تسلیم او بشه، مقاومت نکنه، به شیرینی بپذیره، بی ادبی نکنه در محضر خدا که نپذیره، تکبر نکنه، لجبازی نکنه، بد اخلاقی نکنه با دستورات خدا، تصمیم های بد نگیره. این میشه چی؟ این میشه تسلیم بودن. هر چی خدایا، خدایا اینجوری هست باشه، من راضیم به این که تو گفتی. با حکم خدا، با دستور خدا مشکل نداره. احترام پدر مادره، بی تکبر حرمت پدر مادر رعایت میکنه. وقت به زلهما جناح الذل من الرحمه، بالهای ذلت رو از روی رحمت، نه با تکبر، با ناراحتی. بعضی هستن احترام پدر مادر رو واقعا دارن اما با عصبانیت احترام دارن. میگه پدر مادر دی، خدا هم گفته اگه نکنیم که میریم جهنم، به خاطر رعایت دستور خدا چیکار کنیم؟ تعبیرشون این است در کف شیر نر خونخواره ای جز به تسلیم و رضا کوچاره ای. این بده. بعضی من دیدم در مورد خدا همچین شعری رو میخونن، تعبیر میکنن، این زشته. اون تسلیم از روی ترس، نه، تسلیم از روی عشق، تسلیم از روی که خداوند حکیمه، حکمه بیجا نمیکنه. وقتی میگه از روی ذلت، با رحمت بالهای ذلت رو در زیر پای پدر مادر بگستران، یعنی با شیرینی، با محبت، با عشق ریزی، محبت ریزی پای پدر مادر تواضع داره، ذلت داره، غلامشون هست، کنیزشون هست، با خوشحالی، نه با غرغر کردن، نه با نقنق کردن. وقتی میگه نزار بابا مادرت پدرت ازت چیزی رو بخواد، وقتی میدونی نیاز داره نباید بذاری به زبان بیاره. پدر مادر که حکمشون جداست. دوستت، برادرت رو هم اگر میبینی احتیاج داره، نزار یه کاری بشه که او بخواد از تو، اینجوری بشه که او بخواد، کاری نکن که او بخواد. تو اگه میدونی واقعا تو دل او چیه، میدونی که واقعا اون چه نیازی به تو داره، تو خودت برو پیشنهاد بده و اجابت کن. نذار بیفته به خواهش، به خواستن. چقدر بزرگیه این. پدر مادر کاری دارن تو پیشنهاد بده. میدونی الان گرفتارن، پیشنهاد بده. عروس یه خونه شدی، فکر نکن صاحب مردت شدی. مرد موظف پدر مادرش برسه شرعن و تو عروسی، هیچ وظیفه‌ای در مقابل پدر مادرت نداری اگر شوهرت اجازه نده یا نخواد. فردا قیامت هم میگی خدایا به من اجازه نداد، خودت میدونی این، ولی من تو به من گفتی من اطاعت این شوهر رو کنم. مرد اینجوری نیست. مرد نمیتونه بگه خدایا زنم راضی نبود که کمک پدر مادرم کنم، زنم راضی نبود کمک اجتماع هم بکنم، زنم راضی نبود کمک فقرا بکنم، زنم راضی نبود کمک خواهر برادرم کنم. نه، مرد نمیتونه اینو بگه. مرد موظفه. زن فقط شوهرش رو راضی کنه بسشه، خدا ازش راضیه. ولی مرد نمیتونه بگه زنم ازم راضی باشه فقط. مرد باید خیلی یارو راضی کنه تا خدا ازش راضی بشه. خیلی مسئولیت مرد سنگینه. خیلی سنگینه. زن باید کمک بکنه. آقا این مرد اگه به پدرش، به مادرش، به خواهر برادرش کمک نکنه، خار میشه پیش خدا، ذلیل میشه، آخ میشه. روز قیامت مردو میارن میگن پدر مادرت راضیه یا نه؟ اگه راضی بود میگن برو بهشت. اما زنو میارن نمیگن پدر مادرت راضی است، میگن شوهرت راضی است یا نه؟ اگه شوهرت راضی است میری بهشت. شفیع زن شوهرشه، شفیع مرد پدر مادرشه. لذا یه زن باهوش، یه زن متدین، یه زنی که خدا رو میشناسه کمک میکنه به همسرش، توی کمک به پدر مادر، تو کمک به دیگران. مانع نمیشه. راضی نیستم، نباید مرد جرأت نکنه از ترس زن مجبور بشه که یا کمک نکنه که خب جهنمی میشه، یا مخفیانه بخواد کمک بکنه. خیلی بده. البته مردم نباید فکر بکنه که حالا بعضی از مردم اونقدر لوسن، اونقدر بچه ننه هستن، واقعا اونقدر بی ظرفیتن که حالا حکم خدا آمده که پدر مادر باید کمک بکنی. زنش رو له میکنه، بچه‌هاش رو له میکنه، روزی اینها رو نمیده، تک اون وظیفه که در مقابل همسرش داره انجام نمیده. اینم بده. نه، تعادل رو رعایت بکنیم. اون چیزی که خدا خواسته رعایت بشه. هر حکمی خدا داده در مورد همسر، در مورد پدر، در مورد خواهر، در مورد برادر، در مورد با همسایه، آقا ما راضی باشیم. اونی که خدا رو میشناسه حکم خدا رو نه از روی اجبار، با شیرینی رعایت میکنه، با لذت رعایت میکنه اگه خدا رو بشناسه. چه غذاهای تکمینی باشه. حالا بنده مریض شدم، بنده معلول شدم، یک عزیزی از من از دنیا رفت، خدا از من کسی رو گرفت، فرزند من، همسر من، پدر من، مادر من، آقا ما یک کاری نکنیم که فکر بکنیم خدا رو فقط برای این قبول داریم که آدما رو به ما بده. خدا بزرگترین دارایی ما باشه. به داشتن خدا بیشتر لذت ببریم، اعتماد بکنیم، افتخار بکنیم، تکیه بکنیم تا داشتن یه همسر یا یه فرزند یا پدر مادر یا دوست یا هر کس دیگه. به خاطر اینکه خداوند از چیزهایی که به ما داده بعضی از چیزها رو بنابر مصالحی از ما گرفته، با خود خدا درگیر نشیم. خیلی نمک نشناسیه، خیلی بی ادبیه که عیسی با خدا درگیر شه. یه خودم وجود تو خودم دادم بهت، همه این نعمت‌ها رو خودم دادم بهت، الانم به خاطر تو این نعمت رو ازت گرفتم، به خاطر خودت هم این نعمت رو گرفتم، برای تو لازمه. پیغمبرش عزیزترین کسش میگه تو باید یتیم بزرگ شی، چون تو اگه یتیم بزرگ نشی موحد بار نمیای. باید از بچگی یاد بگیری که فقط خدا رو ببینی و به خدا تکیه کنی. لذا اگه کسی یتیم شد خیلی آدم بزرگی میشه. اگه بلد بیشه تو روال تربیتی خوب بیفته، از دست دادن پدر مادر همیشه بد نیست. بعضیا از خدا مهربونتر میشن. خدایا این بچه الان پدر مادرش از دست داده، چجوری دلت اومد این کارو بکنی؟ ای بابا، تو این دلتو از خدا گرفتی. این یه قطره عاطفت و خدا از اقیانوس بیکرانش به تو داده. یعنی تو از خدا مهربونتری. ما وقتی خدا رو نمیشناسیم یه موقع از خدا مهربونتر میشیم، از خدا دلسوزتر میشیم. ای خدا چرا جهنم داره؟ ای خدا چرا اینا میرن جهنم؟ ای چرا خدا این عذابا رو گذاشته تو قرآن داره میگه؟ چرا شیطان باید اینجوری باشه؟ چرا باید اونجوری باشه؟ این نمیشناسه خدا. سوال همیشه برای کسی ایجاد میشه که معرفت نداره. کسی معرفت داره سوال هم نداره. میگه خدا تو کارت درسته. هر چی که تو بگی درسته. من نه مهربونتر از تو هم، نه حکیمتر از تو هم، نه عالمتر از تو هم. هر کاری که تو بکنی درسته. اونی که خدا رو زیر سوال میبره نمیشناسه. اونی که خدا اهل بیت براش میرن زیر سوال، حکم شرع، حکم دین براش میره زیر سوال، دین رو نمیشناسه، شرع رو نمیشناسه، حکم خدا رو نمیشناسه، خدا رو نمیشناسه. اه چرا خدا اینجوری گفته؟ چرا خدا برای زنها اینجوری گفته؟ چرا خدا برای مردها اینجوری گفته؟ چرا خدا برای پدر مادرها اینجوری گفته؟ چرا خدا برای بچه‌ها اینجوری گفته؟ آقا خودش خلق کرده. ربکم اعلم بکم. پروردگار شما، نمیگه خدای شما، میگه پروردگار شما، مالک مدبر شما، اونی که تربیت شما به عهده‌شه، اون خدایی که رب شماست، اون خود شما بهتر از خود شما میشناسه. اتم به اتم شما رو خودش ساخته، این روح رو خودش داده به شما، این طبیعت رو خودش خلق کرده، همه عالم رو دست خودشه، اون بهتر از هر کس دیگه شما رو میشناسه. در جای دیگه میفرماید ربکم اعلم و به ما فی نفوسکم، مالک مدبر شما به اون چیزی که تو درون شماست بیشتر آگاهه، از خودتون بهتر میدونه. پس ما برای چی خدا بره زیر سوال برامون؟ برای چی به خدا بگیم چرا؟ چرا کسی میگه که نمیشناسه خدا رو؟ انتقاد، غرغر کردن، نق زدن، خدا رو زیر سوال بردن، اگه من جا خدا بودم، این حرفها حرفای کسی که خدا رو میشناسه نیست، از روی ناآگاهیه، از روی بی‌معرفتی هستش. معرفت که بیاد اصلا سوال نیست، چرا نیست، ابهام وجود نداره، اصلا شبهه وجود نداره، تزلزل نیست، سرعت کم نیست، سرعت کم نمیشه، عقبگرد خدای نکرده ایجاد نمیشه، کندی نداریم، همش نشاط، همش تسبیح. تسبیح یعنی شنا کردن. انسان دائما در سباحت و شناست، دائما در حرکت و پروازه. یه چیز بگم، فقط کسی به واقعه، به واقعیت و به حقیقت میگه سبحان الله که خدا رو میشناسه. سبحان الله یعنی تو منزهی از هر نقص، از هر عیب، تو منزهی. ولی طرف خدا شاکیه، سر نمازم خم میشه میگه سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، ای خدا دستم بهت برسه. اگه کسی نق میزنه سبحان اللهش همه دروغیه. اهل معرفت اگه معرفت برسن، اونهایی که معرفت دارن، سبحان اللهشون حقیقیه. او یه دونه سبحان الله که میگه به شادی میرسه، به رضا میرسه، هم یه سبحان الله. لذا وقتی بچه امام صادق علیه السلام از دنیا میره، با سبحان الله حضرت تزمین، سبحان الذی یقتل اولادنا ولا نزداد له الا حبا، منزه است خدایی که بچه ما رو میکشه. اول میگه منزهه، یعنی عیب تو کار خدا نیست که بچه من مرده. ولا نزداد له الا حبا، جز محبت تو دل من هیچی به خدا اضافه نمیشه وقتی بچه‌م میمیره، وقتی همسرم میمیره، وقتی پدر مادرم میمیرن، وقتی خودم برای مشکلی پیش میاد، هرچی که پیش میاد میدونم او داره هدیه میده به من. خداوند مؤمن رو به قدری مبارک خلق کرده ها، میگه مؤمن تو دنیا هرچی سرش بیاد خیرش، همش هم به نفعشه، ضرر نداره اصلا. چیکار میکنه این ایمان؟ لذا امام عسکری علیه السلام یه حکم کلی میده، میفرماد خداوند هیچ بلایی رو برای مؤمن نمیفرسته مگر اینکه در حاله از نعمت میفرسته، اون حتما نعمتش بالاتره. دیگه مؤمن مشکل نداره، دیگه ترس نیست، استراب نداره که مثلا 4 روز دیگه چی میشه. دیگه حمله جلو شیطان نمیتونه بکنه به انسان. در حمله جلو دلشوره های آینده است، آینده خودم، خانوادم، دیگران. دیگه من دلشوره ندارم که یه کسی بهتر از من، قوی تر از من، مهربون تر از من که مرگی هم براش نداره، لایموته، او هوای من و خانوادم رو داره، من باشم یا نباشم. استراب سراغ من نمیاد دیگه، دنیا صاحب داره، بی صاحب نیست، جنگل نیست. ما فکر بکنیم حتی تو جنگلش هم قانون هست، ما میگیم قانون جنگل، چون نمیفهمیم دیگه. حمله جلو دلشوره نمیاد سراغ من. وقتی حمله جلو مؤثر نباشه انسان چی میشه؟ تعبیر قرآن چیه؟ ولا هم یحزنون، قصه دیگه نمیاد، ترس دیگه نیست، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اصلا دیگه ترس نداره. هر چی داره پیش میاد، من که خدا رو دارم، چهرهش، جلوهش، ظهورش اصلا مهم نیست. ما مهم نیست که من تحت ربوبیت خدا هستم. چیکار کرده خدا با این بنده هاش؟ یه جای خدا گله میکنه از بنده هاش، میگه بنده من با تو یه جوری رفتار میکنم که انگار تو همین آلا همین یه دونه بنده رو دارم، ولی تو یه جوری رفتار میکنی که اصلا منو نداری. همه رو قبول داری جز من، همه رو به رسمیت میشناسی جز من. چه خدایی؟ خب این بحثا چون در بحث اسماء الله تو مباحث پنجشنبه همون کامل گفتیم، یه جا خیلی معطلیم. تو بحث رضا مفصل تو بحث رضا در شرح زیات عاشورا هم توضیح دادیم. حدیث بعدی از امام علی علیه السلام هست در همون قرار الحکم: اعلم الناس بالله اکثرهم له مسئلتن. داناترین مردم به خدا کسی است که بیشتر از بقیه از خدا سوال میکنه. سوال یعنی چی؟ درخواست میکنه، دعاش بیشتره. شما انبیا رو نگاه بکنید، ائمه رو ببینید، کتاب دعاهاشون نگاه بکنید، چقدر که دعا مونده از اینا. صحیفه پیغمبر، صحیفه علویه، دعاهای امام حسن و امام حسین، صحیفه سجادیه، 7 ما صحیفه سجادیه داریم. یعنی یه دونش دست مردم هست به صورت عادی، همین صحیفه کامله که 54 تا. صحیفه جامعه 6 تا دیگه صحیفه هستش که با همه‌شون میشه صحیفه جامعه. تازه این صحیفه جامعه هم که الان چاپ شده جدیداً یکیشو نداره، یه دونه از اون 7 رو نداره. 270 تا دعا. آقا این فقط چند ساعت دعاهای حضرت بوده؟ چند ساعت؟ آقا اینا چون خدا رو میبینه، تو عالم وجود کسی جز خدا نیست که بخواد اجابت کنه. لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوت الا بالله. پس در خونه کی بریم؟ رضا ببین، اینا عادی ترین چیزاشون رو از خدا میخواستن. ما اینجوری نیستیم. ما میگیم من جیبم پر پوله. فرمود به اون چه که در دست خداست بیشتر اعتماد داشته باش تا اون چه که تو جیب خودته، در دست خودت. ما اینجوری نیستیم. ما نمیگیم خدایا الان من میخوام این آبو بخورم، بسم الله الرحمن الرحیم، خدای تو کمک کن من این آبو بخورم. وقتی خوردم بدونم خیلی کارا، خیلی فرشته ها اومدن تا من کمک کنن من این آبو بخورم. بگم الحمدلله من اوله الی آخره. ما اینجوری نیستیم. میلیاردها عامل دخالت میکنن تا من شما توی اردوی معرفتی بنشینیم. هزاران هزار مانع رو خدا برطرف کرد از سر راه تک تک ما که اومدیم اینجا نشستیم. دو رکعت نماز شکر خوندیم یا نه؟ تشکر کردیم به خدا؟ یا وقتی به خطر افتادیم ترس برمون داشت بریم میگیم خدای من دارم میفتم تو کمکم کن؟ نه، چون نمیبینیمش. اسباب علل مادی رو میبینیم. در خیلی چیزهای دیگه هم همینطور. ائمه اینجوری نیستن. شما موسی علیه السلام نگاه بکنید، فرار کرده، آدم کشته، دنبالشن، فرار کرده اومده توی یه شهر دیگه. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدای من هر چی بر من برسونی نیاز دارم، الان فقیرم، گرسنه شه. ولی خدا رو میبینه، خدا رو میبینه. خدایا گرسنه. ما وقتی گرسنه باشه نمیگیم خدایا گرسنه. فرمود نمک غذات هم از من بخوا، علف گوسفندت هم از من بخوا. ما اینجوری نیستیم. ما دست جیب اون پر پول حساب بانکی داریم بابا. حالا میرسیم تو بحث تفکر، هنوز شروع نکردیم، انشاءالله فکر کنم فردا برسیم تمرینامون شروع بشه. میگه سرنوشت آدم ها رو نگاه بکنید، ببین این آدم میلیاردر، میلیاردره ولی اجازه نداره غذا بخوره، غذاش باید یه تیکه نون باشه فقط. میبینه همه سر سفره نشستن دارن میخورن، بهش اجازه نمیدیم بخوره. من قشنگ یادمه یکی این بردسازا عهد با ما نسبتی نداشت، ما همجوری از کنارش رد میشدیم. گفت آقا این در این بردسازای معروف هست. میگفت به خدا آرزوم مثل این کارگره که یه دونه آجر گذاشته زیر سرش خوابیده من بتونم بخوابم، نیم ساعت خواب راحت داشته باشه، نیم ساعت بتونم بخوابم راحت. 30 سال آرزوش هست یه دونه از خنده های فقرا رو بتونه بکنه. بتونه مثل اینا بخنده، قهقهه بزنه، نمیتونه بخنده. ما نمیفهمیم یعنی چی. رضا میگیره از ما. تو بحث تضاد اگه برسیم انشاءالله توضیح میدم، بحث تضاد رو داریم اگر تو خطبه برسیم. تضاد ایجاد میکنه خدا تا تو بفهمی یعنی چی. گفتم من وقتی سرطان داشتم این آب رو میخواستم بخورم، یکی از شکنجه های من همین خوردن آب بود. نرمترین چیز دنیا برای من مثل تیغ میخواست بره پایین توی گلوی من، با درد میرفت تا چند قطره بتونم بدم برای رفع تشنگی. میبین چقدر کار سختیه؟ هزار تا فرشته میان تا تو یه قلوب آب میخوری. چقدر نعمت ها باید جمع شه. ما رو هیچ کمش الحمدلله هم نمیگیم. بزرگان جوی نیستن. بزرگان میدونن، حالا در بحث الحمدلله اگه تو آموزش ذکر رسیدیم میگم، بزرگان میدونن که یه نعمتی که داره نصیبشون میشه، فقط نمیگن یه نعمته. این سیبو که تونست بخوره، این پرتقالو که تونست بخوره، از اون رنگ قشنگ پرتقال تا اون ترکیبش، تا اون زیباییش، تا اون چینشش رو حمد میکنه، میگه خدا با چه تشریفات یه پرتقال اینقدر چینش کرده من داده. میلیون فرشته نشستن نقاشی کردن روی این تا این دست من رسیده. اتم به اتمش رو کار دست، گفتم دوره قبل، چیده. مولکول به مولکول این پرتقال نشستن چیدن، چسبوندن به هم، دادنش دست منشون. اون وقت میگه الحمدلله، غیر از یه آدم عامی است که یه لقمه میندازه بالا میگه الحمدلله. همه اینا رو میبینه بعد میگه الحمدلله. هرچی معرفت بیشتر میشه، حمد ما قوی تره و عبادت ما کامل تره و مؤثر تره. گرونترین کالا، مهمترین، حیاتی ترین کالا دنیا این آبه که ما باش خیلی مفت برخورد میکنیم. در حدیث داریم کسی که از آب لذت ببره و لذت نبره، دوتاشون فرق داره. او که لذت ببره به یه ثواب میرسه، او که لذت نمیبره عقاب داره. چقدر زیباست این آب، چقدر دوست داشتنیه. و جعلنا من الماء كل شيء حي، همه ی حیات ها به این بستگی داره، به این زیبایی، به این از گل قشنگتره، زیباتر، صداش، رنگش، کاری که میکنه تا جمع بشه یه لیوان دست ما. تو دنیا الان میلیون ها آدم، اینو میلیارد ها آدم دستشون نمیرسه اینجوری آب تمیز. ما الان از 7 میلیارد، 1 میلیارد آدم دارن از گرسنگی تو دنیا رنج میبرن. ما اصلا حواسمون نیست که خدا با ما چه چیکار میکنه. اونی که میدونه خدا چیکار کرده، اون بیشتر از همه دستش بلنده پیش خدا، چون میدونه به هیچ کدوم از این عوامل نمیتونه اعتماد بکنه، فقط خدا رو میبینه. لذا میبینی آدمهایی که قدرتشون بیشتره، معرفتشون بیشتره، علمشون بیشتره، اینا بیشتر به سجاده هستن، بیشتر به سجده هستن، بیشتر تسبیح دستشونه، بیشتر تو مسجد میرن، بیشتر تو حرم ها میرن. اونایی که نمیفهمن میگن اینا چه آدمای بیکاری هستن. کار یعنی این، من صبح ساعت 6 صبح پا میشم میرم شرکت تا 12 شب کار میکنم، میرم کارخونه کار میکنم، میرم مغازه سه شیفت کار میکنم. بله، چون تو اعتماد کردی به خودت، برای همینم یه موقعی جلو روزیت هم بسته میشه. اگه میفهمیدی روزیت از این کار به دست نمیاد، از جای دیگه میاد، میبستی سر اول وقت، میفهمی نماز تو میخوندی، سجده تو میکردی، نماز شب تو میخوندی، عجله هم نمیکردی، روزی از جای دیگه میومد. سه شیفت دویدی، خب بله، یه موقعی میدوی 40 سال جمع میشه، بعد یه جا تو 4 ثانیه هم از دستش میدی. اونایی که دلخوش اسباب الهیستن بیشتر دلشوره دارن، بیشتر دعا میکنن، میدونن همه چی دست خداست، همه چی دست خداست. لذا اللهم های بیشتری میگن، سجده، نماز، نماز حاجات، ذکر، نذر، نیاز، دعا، توسل، اینا بیشتره چون معرفتشون بیشتره. اونایی که خیلی احتیاج به ذکر و نماز و نذر و نیاز و دعا و توسل و سجده و نوافل و اینا ندارن، اینا خیلی آدم به معرفتی هستن. توجیهشون هم این استش که آقا کار، 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 عمل، عمل، عمل. بله، خدا از ما عمل خواسته. امام عسکری میفرماید اونی که خدا تضمین کرده، تضمین روزی خدا، تو رو از عمل واجب نباید باز بده، تو باید بدن مغازه تو باز کنی. بعد بیدم مغازه صبح اول وقت دارم مغازه باز کن، کارتو باید بکنی اما حواست باشه روزی دهنده کسی دیگه ایه. نباید مستی نعمت ما رو از صاحب نعمت باز بداره. وقتی میرسیم به نعمت مست بشیم، یه همسره، یه اتومبیله، یه شغله، یه موفقیت شغلیست، یه مدرک تحصیلیست، یه محبوبیته، یه مقامه، غافل شیم از خدا، بعد میبینید تو همون مقام آدم ذلیل خار همه مردم میشه، همون کمالاتش بدبختش میکنه و رسواش میکنه و به جهنم میکشونه. لذا شما ببینید هر چقدر انبیا بزرگتر، گریهشون و ترسشون هم بیشتر. عایشه هست میگه شب دیدم رسول خدا بلند شد نیست توی رخت خواب. اول بهش شک کردم که شاید جای دیگه رفته باشه، بعد رفتم یه جا دیدم حضرت سرش گذاشته به سجده گریه بکنه. خدایا منو به خدا وا نگذار. میگه کسی مثل تو اینجوری میگه؟ میگه چرا من ناگران نباشم؟ برادرم یونس لحظه‌ای به خودش واگذاشته شد، چه بلایی سرش آمد. پیغمبر خیلی میترسه. ما خدامون اینجوری نیست. خداهای ما چون نمیشناسیم اصلا ترس هم ایجاد نمی‌کنیم. همش چون اصلا نداریم همچین خدایی رو. ما مشکلات جیبیمون، مشکلات خانوادگی، از نمیدونم حوادث اینجوری میترسیم. از اونی که همه چی دستشه اصلا نه، سراغش هم نمیریم، دعا هم نمی‌کنیم. مسئلت نداریم. خدای نشه، خدای بشه نداریم ما. حالا باز بزرگان ما، علمای ما فرهنگ‌های خوبی رو در زبان مردم جاری کرده. مردم الان الحمدلله تا یه حادثه اتفاق میفته، تا یه نعمتی میاد، تا یه خطری رفع میشه، بگن چی؟ شکر خدا، الحمدلله. اینا فرهنگی از علما رسیده به مردم، خیلی قشنگه. کلمه الحمدلله باید رواج پیدا کنه. الحمدلله، الحمدلله، شکر خدا، الحمدلله. دعا، وقتی معرفت بیشتر میشه آدم دست به دعا بیشتر میشه، به سجده بیشتر میره، رو سجاده بیشتر میشینه، با سجاده رفیق میشه. اما وقتی معرفت نیست، فقط به توانایی خودش، به کس و کارش و به دیگران و اطرافیان زیاد نگاه میکنه. تو برنامه های همه نوشتم اینا رو، دقت بکنید. صبح اول وقت بعد از نماز صبح چی؟ دعای روز، زیارت روز. دعای روز چقدر قشنگه. شنبه، یک شنبه، دو شنبه. ما به دعای روز بیشتر از کار خودمون احتیاج داریم، بیشتر از توانایی خودمون احتیاج داریم. دعای اول وقت، صدقه، دعای اول وقت. خدایا امروز شنبه است و اینجوری ماجرای شنبه، تو این شنبه من باید این کار رو، این لطفا رو در حق من کن. یا رسول الله امروز شنبه است، هاذا یومک، هاذا یوم السبت و هو یومک. امروز شنبه است، روز توست خدایا. یا رسول خدا، فعذفنی، تو منو مهمان کن. فعجرنی، تو به من پناه بده. رسول خدا، وقتی کسی معرفت داره میفهمه صبح اول وقت تا خودش نسباره به پیغمبر، تا نسباره خودش به پیغمبر، خونه بیرون نمیاد که. اگر مجبور شه تو راه دعاشو میخونه. شنبه رو نگاه کنید، بسم الله کلمت المعتصمین، چقدر معانی بزرگه. و مقالت المتحرزین و اعوذ بالله تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بقی الظالمین. خدای من پناه میبرم. پناهندگیش زیاد میشه، دعاش زیاد میشه وقتی معرفت هست. اونایی که معرفت ندارن صبح تا شب از هزار جا تو سرشون بلا میاد، میخوره آخر نمیفهمه کجا خورده. بازم هی میگردن خب حالا من یه علل و اسباب مادی رو دنبالش میگردم، اینو میرم مشکلامو چجوری برطرف کنم. اما اونی که اهل معرفته، نه، ببین دعاهای امام سجاد ناکنیم، برای چه چیزایی دعا کرده. همین صحیفه سجادی محدودی که دست ناسو 50 تا 4 تا دعا، ببین چجوریه. چند تا پدر مادر دارین دو رکعت نماز خونده باشن، دلشوره داشته باشن؟ خدای من بچه به من دادی. بچه یعنی چی؟ یعنی یه نسل بی نهایت آدم با مسئولیت قیامتیش. خدای این خیلی سنگینه و یه پاداش بزرگ است، چون این بچه اگر صالح باشه بی نهایت اثر برای آخرت من داره. خدای من میترسم، دلشوره دارم. به مسجد نگاه کنی، اینی علا تربیته. خدای تو کمکم کن به تربیت بچه ها. ما اصلا تا حالا چند دفعه دلشوره تربیت گرفتیم؟ اگه ازدواج کردیم تا حالا چند بار افتادیم به گریه؟ خدای به من همسر دادی، امانت دادی، یه کاری بکن من خجالت زده نشم، من فردا قیامت نمیتونم جواب این همسرم رو بدم. ما اصلا اینجوری نیستیم. به مسجد چقدر دعا داره، خدای بچه‌ام بچه‌ام بچه‌ام. مادر مریم وقتی مریم متولد میشه، سلام الله علیه ما، رب ببینید میگه من او رو مریم نامیدم و پناه میدم مریم رو و نسلش رو به تو از شر شیطان. چند تا پدر مادر هستن بترسن بچهشون شیطان بیاد سراغش، منحرف بشن، گریه بکنن پیش خدا، توسل کنن بچه صالحشون ها، نه که هر وقت رفت خراب شد بعدا بریم پیش نذر نیاز بکنیم، نه الان دعا کنیم خدای من نسل من خراب نشه، من پناه میدم خدای این بچه‌مو به تو از شر شیطان. صدقه بده هر روز برای بچه هاش، برای نه فقط بدنشون، برای روحشون، برای خودش صدقه بده هر روز. ما اصلا ترس نداریم، ما خیلی شجاع عمل میکنیم تو زندگیمون، خیلی بیخیال، اصلا خیلی چه اوضاع رو نمیشناسیم. اونایی که معرفت دارن اوضاع رو خوب میشناسن، لذا خیلی با استراب با استرار دست به عصا حرکت میکنن، توکلشون به خدا زیاده، اطمینانشون به خدا زیاده و هرچی هم میخوان خود خدا میخوان. کجای فرهنگ دنیاست وقتی میخوای جنگ بکنی رزمنده ها دعا کنن، اون دعاهای به اون عالی. ازدواج میخوای کنی دعا کن، پارچه خریدی میخوای خیاطی کنی، قیچی میخوای بندازی توش میگه دعا کن اول، چون خیلی آدم ها از لباسشون میرن جهنم، از بد برقرار کردن رابطه با لباس. پارچه هست میخوای قیچی بندازی دعا داری، میخوای بری توالت تخلی داری دعا کن، همونجا دعا کن، تخلی تموم شد حمد خدا رو به جا بیار. ما اصلا این حرفا چیه؟ غذا هم میخواییم بخوریم یادمون میره بسم الله بگیم، بعدم که میخوریم چه حتی آروغ میزنیم پا میشه میریم. معرفت که زیاد میشه، خدایا 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 خدایا، چون فقط انسان همین رو میبینه، تنها عاملی که خدا و فرشتاش دارن کار میکن. خب دیگه چی؟ از علائم معرفت، کل عارف عائف، امیرالمومنین علیه السلام، هر عارفی، عارف این کسی خدا رو میشناسه، کسی که معرفت داره به خدا، کل عارف عائف، هر کس خدا رو میشناسه از دنیا بدش میاد، یعنی دنیا رو فقط برای این قشنگ میدونه که تجلی خداست، با خدا دنیا رو میبینه، با محبوبش به عنوان یه هدیه به دنیا نگاه میکنه، لذا از دنیا لذت میبره، ولی دنیا رو برای این عزیز میدونه که یه فرصتی باشه به معشوقش برسه، دنیا رو فرصت تقرب معشوق میدونه، ولی از چیزهای دیگرش و محتواهای دیگرش دل خوشی نداره. ما نه، ما میگیم اگه دنیا مزه داره برای این مزه داره که ازدواج کنیم توش، بچه دار بشیم، مامان شیم، بابا شیم، درس بخونیم، رئیس بشیم، پولدار بشیم، خاله بازی های زندگی رو بکنیم. اگه با یه کسی بگن دنیا برای این قشنگه که تو توش نماز بخونی، چون طبیعت به ما غلبه داره، بخش طبیعی، بخش فطری مون هم تغذیه نشده که باور کنه، باور نمیکنه. فقط کی میتونه همچین چیزی رو باور کنه که دنیا همه قشنگیش به چیه؟ به خداست، به نمازه، به ذکره، به رفاقت با خداست، به عشق و عاشقی با خداست، به فدا شدن برای خداست، به کار برای خداست، تلاش برای خداست، مجاهده برای خداست، خدمت به خداست. همه قشنگی دنیا به اینه. اینو فقط کسی میفهمه که میشناسه خدا رو. بقیه دنیا برای عارف جذابیتی نداره. اگه دنیا رو میخواد، اگه طول عمرم میخواد، امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک فا اذا کان عمری مرتعن لشیطان فقبضنی الیک قبل ان یسبق مقتک الی او یستحکم غضبک علی. خدایی به من عمر بده تا زمانی که عمرم تو طاعت توه، خدمت توه، تو رفاقت با توه، اما اگه عمرم چراگاه شیطان میخواد بشه، مرتع یعنی چراگاه، چراگاه شیطان میخواد، شیطان میخواد از من بهره برداری بکنه و دائما عروسک او باشم و دست آموز او باشم، منو زود بکش، فق بزنی الیک، منو زود ببر پیش خودت خدایا، قبل از اینکه غضب تو و خشم تو منو فرا بگیره. زندگی به درد نمیخوره. زندگی چیش به درد میخوره؟ اینکه انسان در طاعت خدا بشه. یه زن همه دلخوشیش این هست برای خدا شوهرداری میکنه، از شوهرش هم هیچ توقعی نداره، کم گذاشت، کم محبتی کرد، بی محبتی کرد، زن نباخته، میگم برای خدا کردم، تمام قشنگی همین بود که اتفاقا قشنگتر این شد که اونی هم که باید توقع داشتم تو ندادی، همش خدا میده، بیشتر جبران میکنه. یه مرد همه قشنگیش این هست دنیا لذت میبره از اینکه برای زن و بچه‌اش کار کنه، میگه جهاد فی سبیل الله، فی سبیل الله من دارم کار میکنم، جهاد میکنم، مثل نماز از کار کردنش تقرب پیدا میکنه، از سر سفره نشستن با خانواده غذا خوردن، از شوخی کردن و خندیدن، از تفریح رفتن و مسافرت رفتنش احساس تقرب میکنه، ذکر میدونه او رو، با خدا آمده سراغ این خانواده، بنده خدا، عزیزترین کسای خدا دست او هستن، با او ارتباط دارن، امانت خدا هستن دستش، لذا ببینید همش شادی داره، کار کردن شادیه، کار خونه شادیه، کار کارخونه شادیه، هر جا هست شاده، هر جا هست قویه، چون با خداست و دنیا رو برای همین میبینه، نه اینکه فکر بکنه بله خدا یعنی مسجد و محراب و منبر، این کار خانواده هم یه کار زائدی است که افتاده گردنمون، اینجوری فکر نمیکنه، اونم عبادتش کرده. عارف ارزه داره از خندیدن، از غذا خوردن کنار خانوادهش، از مسافرت رفتن، از شوخی کردن، از آمیزش تقرب پیدا کنه به خداوند. وقتی خدا رو میشناسی همه چیزت رو میتونی تبدیل کنی به اکسیر، میاد دستت، اسم اعظم داری، به هر چی بزنی میشه نور، میشه عبادت، میشه جهاد. زن ارزه داره، تمام قرای شوهر و نقای شوهر و قرای بچه و اذیت بچه رو میکنه برای خودش بهشت. امام امت سلام الله تعالی علیه، قبلا هم عرض کردم، وقتی نوهشون شکایت میکنن، آقا این بچه ها منو اذیت میکنن، دو تا بچه داشته، سه تا بچه کوچیک داشته، دو تا بچه داشته، یک میخوندم خاطرات ایشون، که بچه ها خیلی منو اذیت میکنن، امام میفرماد من حاضرم همه عبادت عمرمو بدم، تو ثواب اذیت بچه ها رو به من بده. یه زن هوشیاری که خدا رو میشناسه، بلده از بیخوابی ها، از اذیت های بچه چجوری تشبه به خدا پیدا بکنه، چجوری بزرگ شه. اگه شوهر بد اخلاق، اگه زن بد اخلاق، از پدر مادر ها، اذیت پدر مادر ها، اذیت خواهر برادر، چجوری اوج بگیره؟ نه اینکه بگه عجب بدبختی هست این دنیا، این چی آخه؟ اصلا اینجوری نیست. او به بدترین چیزهایی که بقیه ازش فرار میکنن به صورت یه فرصت نگاه میکنه، همش فرصته براش، از همش استفاده میکنه برای اینکه اوج بگیره. داشتن یا نداشتن، از همش استفاده میکنه، از داراییش، از فقرش، از سلامتش، از مریضیش، از جیب خالیش، از جیب پرپولش، از زن خوش اخلاق، از زن بد اخلاق، از شوهر خوش اخلاق، از شوهر بد اخلاق، از بچه صالح، از بچه ناصالح، از همش عرضه داره استفاده میکنه، اوج میگیره. وقتی کسی خدا رو میشناسه بلده چی کار بکنه، اصلا باخ نداره این آدم تو زندگیش، اصلا باخ نداره. قربون این خدا برم که هر جوری باش بری برد دوشه، اصلا باخ نداری باش. خداییه که تو اگه معصیتش هم کنی، نه از روی لجبازی و قصد، از روی ناآگاهی اگه معصیتش رو کنی، میگه من یه کاری میکنم و معصیت رو نور بهش بده. یبدل الله سیئات حسنات، میگه من گناهتم، تخلفتم، باد هستم، تبدیلش میکنم به حسنه. چه خدایی؟ اصلا آدم با این خدا باخ نداره، اصلا شکست تو زندگی این آدمی که خدا رو بشناسه وجود نداره، اصلا سر این آدم هیچ وقت هیچ کس نمیتونه کلا بذاره. هر کس هم سر این آدم رو کلا بذاره ظاهر تو دنیا، سر خودش رو کلا گذاشته و این برد کرده.
باختی نداره. لذا کسی که معرفت حق تعالی رو داره اصلا با دنیا رابطه شخصی برقرار نمیکنه. سراغ هر چیش میره با خدا میره سراغش. مستقلا خدا رو کنار بذاره. مثل کسایی که الان برای رأی آوردن باید چقدر دزدی کنه از بیت المال و اشرافیت با بیت المال برای نگه داشتن یه پست و یه مدیریت و یه ریاست و یه محبوبیت باید چقدر کلا کلا بکنن، چقدر حقه بازی کنن، چقدر دروغ بگن تا مثلا یه رأی بیارن. اصلا آدمی که خدا رو میشناسه اینجوری نیست. اصلا خودش نمیده تو خطراتی که مجبور بشه معصیت خدا رو کنه. دزدی از بیت المال، اشرافیت با بیت المال، تبعیض، فساد، اصلا اینجوری نیست. سیاست رو برای این نمیخواد. خیلی از سیاست مدارا سیاست داره، سیاست میخوان، سیاست داره دنیا میخوان. اونی که با خدا سیاست اینجوری دوست نداره اصلا. برام رأی بیارم که چی بشه؟ دروغ میگه، میگم من خواهم خدمت کنم مردم. با دزدی از مردم میخوای خدمت کنی بهشون؟ این که نمیشه که. اصلا نه به خانوادهش مستقلا نگاه میکنه بدون خدا، نه به شغل، نه به تحصیلات، نه به مدرک تحصیلی، نه به ثروت، نه به محبوبیت، نه به هیچ چیش. اگه سراغ هر کدوم اینو میره به خاطر خدا، برای خدا و با خدا میره. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.